در حوزه های مختلف ایجاد بکنیم. در نگاه میخوام حالا اگر نمیدونم بس کافی هست یا
توضیح بدم.
من البته این نقد رو هم دارم که با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، این جهاد ترکیبی که در سال حضرت علی مطرح شد، حداقل از منظر مسئولیت پذیری جوانان انقلاب اسلامی اصلا کافی نیست. ما این رو کافی نمیدونیم. خیلی این شرایط فعلی رو بسیار بسیار مضاعفتر در حوزه‌های مختلف نفوذ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ابزارهای مختلف دیپلماسی لازم می‌بینیم که انشاءالله جمهوری اسلامی و جوانان انقلاب اسلامی این قضیه رو رقم بزنن.
انشاءالله. بسیار خوب، متشکرم. در خلال صحبت با آقای دانشور، آقای دکتر علی سلطانی فرد هم به جمع ما پیوستن، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و مهمان برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات همگی قبول حق باشه، انشاءالله در خدمتون هستم.
گرفتار ترافیک شدید؟
بله.
در مسیر شنونده بحثم بودین؟
نه متاسفانه رادیو رو خاموش
کردم. میگفتین روشن میکردم رادیو براتون. بسیار خب، ما بحث رو با جناب علی پی بگیریم. خیلی کوتاه دیدگاهتون رو درباره ویژگی های جنگ ترکیبی جبهه مقاومت بشنویم، چون هم آقای دانشور در این زمینه صحبت کردن، هم مهمان تلفنی ما. خیلی کوتاه شما هم در زمینه ویژگی های این استراتژی بفرمایید و اینکه چرا در دستور کار جبهه مقاومت به معنای عام قرار گرفت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حالا حتما بحث شده در خصوص جنگ ترکیبی، جنگ ترکیبی در واقع در کنار جنگ نظامی زیر ساختا و ساختارهای دیگری رو مورد هدف قرار میده که در واقع میشه به عنوان جنگ سیاسی یا کلاسیک یا حتی سایبری رو از مؤلفه‌های اصلی جنگ ترکیبی هست که محور مقاومت در سالهای اخیر توانسته تو این حوزه ها تقویت بشه و قوت خودش رو نشون بده. ما در جنگ سیف القدس شاهد هستیم که علاوه بر تمام تجهیزات نظامی مدرنی که رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار داد برای گنبد آهنین و هزینه گزافی که در این زمینه در واقع انجام داد که بتونه جلوی حملات محور مقاومت رو بگیره، اما موفق نشد و توی سه روز نخست جنگ 1500 تا راکت و موشک از نوار غزه به سمت فلسطین شلیک شد. این افزایش تعداد موشک‌ها و همچنین افزایش برد موشک‌ها نشون میده که گنبد آهنین دارای ضعف هست و در مقابل هم شلیک انبوه موشک ها و همچنین هزینه مالی بسیار سنگینی رو بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده، اما نتونسته اون اهداف و اون کارایی اولیه رو داشته باشه.
چرا تو آیه دانشور در بخشی در این زمینه نکاتی رو بیان کردن، چرا مواردی مثل گنبد آهنین که اشاره کردیم و اساسا توان نظامی که رژیم صهیونیستی ادعای اون میکرد نتونست ایستادگی کنه در برابر جنگ ترکیبی جبهه مقاومت؟
خب بله، اون برآوردهای اولیه‌ای که در واقع صهیونیست‌ها از تکنولوژی‌های خودشون دارن توی جنگ در واقع محقق نشده و اون اهدافی که داشتن برای اینکه بتونن با این سیستم احساس این وجود داشت که میتونن در واقع مقابله بکنن با این تهدیدات توی عمل نشون داد که نمیشه و اون برآوردهای اولیه شکست خورده. و به طور مثال ما همین چند ماه اخیرم یک پهپادی رو حزب الله لبنان در عمق 70 کیلومتری رژیم صهیونیستی به مدت 40 دقیقه عملیات اطلاعاتی انجام داد که با توجه به تلاشی که رژیم صهیونیستی کرد از هم در واقع پشتیبانی هوایی و هم گنبد آهنینش نتونست این پهپاد رو سرنگون بکنه و این پهپاد به سلامت به خاک لبنان بازگشت. خب این ناتوانی رژیم صهیونیستی رو نشون میده در عمل، در عرصه عمل، که هم ایجاد یک نگرانی شدیدی از در واقع این ارتش و این قدرت ارتش رژیم صهیونیستی در درون خود اسرائیل شکل گرفته که اصلا این در واقع در آینده به چه صورت خواهد بود، این دچار ابهام کرده واقعا سران رژیم صهیونیستی رو در مقابل عملیات هایی که جبهه مقاومت در حال انجام هستش.
خیلی متشکرم آقای دانشور، خدمت جناب علی باشیم. این موضوع رو دنبال بکنیم که اساساً هدف نهایی استراتژی جنگ ترکیبی چی هست و قراره به کجا برسه؟
بله، خب همینطور که مستحضر هستید، انقلاب اسلامی خواسته رژیم اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. رژیم اسرائیل تلاش خودش رو داره از مسئله‌ای که حق اون نیست و باطل هست، این که بحث حفظ تمامیت ارضی خودش باشه، به رسمیت شناختن این رژیم منحوس، ما کلمه اسرائیل رو هم به تنهایی به کار نمیبریم، برای اینکه بخواد رسمیت داده بشه به این رژیم منحوس و در قالب رژیم مطرح میکنیم. خب تلاش های گسترده ای رو از سال 1948 با حمایت های بالای قدرت ها شما میبینید در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، در همه دوره ها نشست کاندیداهای ریاست جمهوری با ایپک یا آیپک که همین لابی صهیونیستی هست، برای دادن وعده های حمایت از اونها وجود داره. این رو ما مطمئن هستیم که رژیم صهیونیستی در کمال حمایت و لابی گذاری هایی که صورت میگیره از طرف قدرت های جهان و وعده هایی که داده میشه، تا این درجه به دنبال این بوده که خودش رو تثبیت بکنه در منطقه. اما این قضیه با شکل‌گیری مقاومت و انتفاضه تا به الان رژیم صهیونیستی رو از برقراری ثبات مانع شده. قطعا رژیم صهیونیستی به دنبال این هستش که بتواند از ابزارهای مختلفی هم خب استفاده کرد. شما میبینید در مورد تشکیلات خودگردان، از استحاله از درون، از فشارهای بیرونی، همه ابزارها رو تلاش کرده که بتواند یک روز خوش و آرامش رو به خودش ببینه. اما با گذشت زمان ما میبینیم الان در بین مردم رژیم صهیونیستی همواره این استرس وجود داره. مانند من میتونم مثال بزنم به عنوان یک جزیره‌ای که اطراف خودش رو طوفان میبینه رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که یک دریای آرام در اطراف خودش ببینه و این شرایط رو ما میبینیم شکل نمیگیره. خب طبیعی هستش که جهاد ترکیبی این شرایط رو برای رژیم صهیونیستی تشدید میکنه و اینها باید قائل بشن هدف اساسی ما همه پرسی ملت فلسطین هست. ما نمیخوایم بگیم که حتما یک جریان مذهبی اسلامی مسیحی بخواد اونجا حاکم باشه. خیر، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران این هستش که ملت فلسطین با برگزاری همه پرسی بتواند به حق خود برسه و این هزینه هایی که متحمل منطقه ما شده. ببینید بحث رژیم صهیونیستی صرفاً مسئله ملت فلسطین و محدوده جغرافیایی فلسطین مطرح نمیشه. خیلی وقتا مطرح میکنن که اصلا خب جمهوری اسلامی چرا دخالت میکنه، اگر خب اونا همه پرسی باید خودشون انجام بدن، چرا ما باید تو این قضیه مسائل رو دنبال بکنیم. وقتی که امریکا میاد مطرح میکنه از خاورمیانه جدید، اینها مطرح میکنن که قدرت های منطقه باید بشن لیلیپوت ها. نمیدونم یک کارتونی رو در گذشته پخش میشد، جزیره ای که آدم کوچولوها بودن. خب اینها با استقرار خودشون به دنبال این هستن که رژیم اسرائیل بشه گالیور، قدرت منطقه، و به ترتیب طرحی که اینها در طرح خاورمیانه بزرگ دارن. خب تجزیه عراق رو شما دیدید، تشکیل کردستان رو دیدید مطرح کردن، طرحی که اختلافات قومیتی که در مورد ایران دنبال کردن. من میخوام بگم که این کلید رمزآلود بحران در خاورمیانه که ما بحران‌های مختلف رو میبینیم در یمن، در عراق، همه اینها آثار زلزله است که خب در مورد رژیم اسرائیل که به دنبال ثبات منطقه خودش هست و طرح خاورمیانه بزرگ رو با پشتوانه استعمارگرانی مانند غرب، کشورهای غربی و امریکا داره دنبال میکنه، خب نقطه مقابلش ما راه حل رو احقاق حقوق مردم فلسطین میدونیم و طبیعتا نابودی رژیم اسرائیل.
شما چه نگاهی دارید در هدف نهایی استراتژی های سلطانی فهله؟
ببینید، مقاومت و فلسطین نشون داده که از لایه های دفاعی خارج شده. قبلا سلاحی که در دست محور مقاومت و فلسطینیان بود سنگ بود، اما امروز از طریق موشک و پهپادها هستش که ماهیت رژیم صهیونیستی دچار چالش شده و در واقع میتونیم بگیم که بس محور مقاومت وارد لایه های هجومی شده در مقطع فعلی و هدف نهایی محور مقاومت و این جنگ های ترکیبی که داره اتفاق میفته بیرون راندن بیگانه از سرزمین های اشغالی هستش که باعث شده این باور مقاومت در سطوح مختلف در فلسطین و در واقع کشورهای محور مقاومت شکل بگیره که این امکان وجود داره که رژیم صهیونیستی نابود بشه و سرزمین های در واقع اشغالی رو ترک بکنه. سیستم های موشکی و در واقع تمام تجهیزاتی هم که در واقع استفاده کرده نشون داده که در اوج این که این تکنولوژی های مدرنی که استفاده شده هیچ کارایی نداره و در همین اتفاقاتی که اخیر افتاده کاملا شاهد هستیم، مثلا عملیات استشهادی که اخیرا شکل گرفت که منجر به کشته و زخمی شدن 16 صهیونیست شد که یک جوان 29 ساله‌ای بود که هیچ وابستگی سازمانی نداشت و در میان آحاد مردم پس این باور شکل گرفته که رژیم صهیونیستی قابل شکست دادنه. زمانی انتفاضه که در واقع شکل می‌گرفت، در واقع حماس و جبهه جهاد اسلامی اونو مدیریت می‌کردن، اما در حال حاضر شاهدیم که این عرصه به عرصه مردمی رسیده و رژیم صهیونیستی از این عرصه بسیار هراسناک و در واقع به هراس افتاد.
نکته همینجاست که این هماهنگی که میشه گفت به عنوان هماهنگی یک دست در بین فلسطینیان مشاهده هستیم در همون محدوده کوچکی که از سر غزه در کنار کردن باختری و در بین مردم فلسطین که نکته‌ای که شما اشاره کردید و رژیم صهیونیستی رو با همه اون توانمندی‌ها فقط در نقطه قرار داده که فقط بتونه از یک دفاعی از خودش بکنه و حتی شاید بتونیم بگیم که در محاصره فلسطینیان قرار گرفته و حالت عکس پیدا کرده. تا کی میتونه اسرائیل رژیم صهیونیستی در این شرایط باشه و این فشارها رو تا کی میتونه تحمل کنه؟
حقیقت اینه که خب ما هر روز شاهدیم که در واقع رژیم صهیونیستی داره وارد در واقع حالت دفاعی میشه، همونجوری که شما فرمودید، و وقتی عرصه به عرصه در واقع مردمی رسیده باشه این باعث میشه هزینه های رژیم صهیونیستی در مقابل دفاع از خودش افزایش پیدا بکنه و انشالله ما همونجور که حضرت آقا فرمودن انشالله آینده رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نخواهد.
انشالله. آقای دانشور شما فرمودن زمینه.
بله، در خصوص مدت زمان، خب راهوردی که جمهوری اسلامی ایران داره و معتقد هستش که حرف آخر و نهایی رو مردم و ملت فلسطین میگذرن. نقشی که جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی دارن جنبه حمایت از این موضوع هست، اما تصمیم گیری و حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین هست که ما در گذر زمان وقتی میبینیم که جنبش هایی که شکل گرفت، احزاب و گروه هایی که شکل گرفتن، همه اینها به این نتیجه رسیدن که بهترین گزینه گزینه مقاومت هست. ما شاهد این هستیم که این ریشه مقاومت روز به روز توانمندتر میشه و این مسئله قابل اذعانه و قابل اعتراف هست. از جریانات انحرافی که حتی در جریانهای جهادی اگر بخوایم بررسی بکنیم، خب شما نگاه بکنید حرکت‌های اخوان المسلمین و در تداوم اونها، الگوی انقلاب اسلامی در حرکت جهادی الان ما میتونیم بگیم اثر خودش رو در جریان مقاومت و خاصه در فلسطین گذاشته. این خیلی نکته مهمیه. اگر میخوایم کالبد شکافی بکنیم گروه های جهادی رو در فلسطین، خب ما در دوره های مختلفی ممکنه که دچار انحراف هایی باشیم در مورد حالا از جمله حالا تشکیلات خودگردان و یا سایر گروه ها، اما خالص شدن جریان مقاومت در بین ملت فلسطین دستاوردهای اخیری است که ما میتونیم این رو ناشی از حرکت و تداوم مقاومت و حمایت مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و آرمانهای امام رحمت الله علیه بدونیم. پس من فکر میکنم که ما هر چقدر حرکتهای اجتماعی و جنبشهای اجتماعی و نگاه مردمی ملت فلسطین رو نسبت به رژیم صهیونیستی و مقاومت توانمندتر کنیم، می توانیم طول عمر رژیم صهیونیستی رو کاهش بدیم، چون این مردم هستن در آخرین تئوری ها، در آخرین نظریه پردازی ها، این مردم هستن که قدرت رو در دست دارن.
آقای سلطانی‌فر، سوالی که مطرح است، خب آقای دانشور در خلال صحبتشون از ابتدا در باره این چه سوالی که میخوام بپرسم نکاتی رو بیان کردن، برای جمهوری اسلامی در طراحی و هدایت این جنگ ترکیبی چه نقشی باید قائل باشیم به ویژه سردار شهید هاشم قاسم سلیمانی؟
بله، همونجور که در واقع ما شاهد بودیم، در واقع جنگ هایی که بین رژیم صهیونیستی و اعراب شکل گرفت در اون خلال سالهای 1967-1973، شکست هایی که اتفاق افتاد یک یأس و ناامیدی رو در این گروه ها ایجاد کرده بود که ارتش رژیم صهیونیستی ارتش شکست ناپذیریه اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مجاهدت های شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه و فعالیت هایی که ایشون در طی سالهای در واقع فعالیت در محور مقاومت داشتند، پیروزی هایی که رقم خورد، به خصوص پیروزی جنگ 33 روزه لبنان، پیروزی جنگ 22 روزه غزه و در واقع عملیات های دیگه‌ای که همه با در واقع پیروزی برای محور مقاومت داشته، نشون میده که یک خودباوری و یک اعتقاد به این که ما میتوانیم درون در واقع جریان های محور مقاومت توسط مکتب حاج قاسم شکل گرفته. در میبینیم همینجور در یمنی ها، در فلسطینی ها، در عراقی ها، این در واقع ما میتوانیم به منصب ظهور رسیده و یمنی ها شاهد هستیم که سعودی ها مجبور میشن که بیان و بپذیرن شرایط انصار الله یمن. و به خاطر همین پس این ما میتوانیم یک باور شده امروز در محور مقاومت و در میان فلسطینی ها، و این ناشی از همین در واقع اقداماتی هستش که توسط شهید حاج قاسم سلیمانی پیگیری شد و تونست این خودباوری رو درون محور مقاومت ایجاد بکنه که رژیم صهیونیستی رو به زوال هست در کنار آمریکا، که آمریکا هم در واقع رو به افول هستش قدرتش، و در آینده انشاءالله ما شاهد خواهیم بود که این رژیم از صحنه منطقه حذف خواهد شد.
جناب علی، در این زمینه جنبندشون بفرمایید.
بله، در خصوص شهید
نقش جمهوری اسلامی و همچنین حاج قاسم سلیمانی.
بله، در خصوص شهید مقاومت شهید قاسم سلیمانی، خب من یک نکته ای رو میخوام فارغ از فراتر از جنگ ترکیبی در نظر بگیریم که در تئوری ها و نظریه پردازی هایی که استناد میشه نیست، انتنصر الله ینصر کن، این مسئله خیلی مهمه. ما در مورد شهید مقاومت خب شاهد بودیم که شهید در حوزه نظامی فعالیت کرد، اما اثری که الان گذاشت یک اثر اجتماعی است. شما میبینید که فلسطینی ها میان سرود ایرانی رو تولید میکنن. این خیلی سوال مهمی هست که شما میایید اناشید یا به اصطلاح اون سرودهای ملی خودتون در کنارش سرود ایرانی رو میارید. تصاویر قاسم رو شما میبینید که در گردانهای مختلف اینها نصب میکنن. این جنبه های ترکیبی رو به خودش گرفته. من معتقد هستم که نصرت الهی رو در این قضیه ببینیم، فارغ از محاسباتی که ما به لحاظ حالا فکری و ذهنی داریم، این جنبه جنبه خیلی مهمی است. در جریان مقاومت هم ما به این قضیه اتکا داریم، در جریان جنگ 33 روزه، در جنگ های مختلف وقتی میبینیم حق علیه باطل هست، این وعده است. باید در این خصوص واقعا بحث کرد، صحبت کرد شهید قاسم سلیمانی چی کار کرد. این خلوص نیت در این شهید بزرگوار در جریان محور مقاومت روز به روز داره خروشانتر میشه. روز به روز ما میبینیم این غلظت بیشتر میشه. اثرگذاری که خود امریکایی‌ها به غلط افتادن که چرا ما اشتباه کردیم. خب در بین اونها اختلاف افتاده. من خاطرم هست در مجلس سنای امریکا که نمایندگان به همدیگه میتازیدن که شما سفارتخانه های امریکا رو در منطقه مورد تهدید قرار دادید. قبل از این جریان ما چنین مسائل رو نداشتیم. یک مقایسه بعد از قبل و بعد از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی برای خود همین امریکا و همینطور رژیم اسرائیل شما میبینید اثرگذاری بوده. خب اون خاصیت و نگاهی که شهید حاج قاسم سلیمانی داشتن، مردمگرایی، اون منش و رفتار و سیره‌ای که ما معتقدیم این سیره منبعث از مکتب هست، مکتب خاص شیعه اسلامی است، اون هم برگرفته از رفتار ائمه و اطهار هست، شما میبینید این خودش رو بروز میده و اثرگذاری خودش رو داره. در بدو اسلام هم همین بوده. خیلی وقتا امام علی علیه السلام داریم یهودی که از سیمای امام علی علیه السلام مسلمان شد، از رفتار امامان مسلمان شد. این منش در مکتب شهید سلیمانی قطعا بر روی ترکیبی، جهاد ترکیبی اثرگذاره، که من خاصه میتونم بگم در شکل‌گیری جنبش های اجتماعی یا استقبال که نیروها و اقشار اجتماعی در منطقه دارن.
آقای سلطان فرد، در ماه مبارک رمضان قرار داریم و جمعه آخرین ماه به ابتکار امام رحمت الله علیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روز جهانی قدس نام گرفته. تحولات کنونی جریان مقاومت به ویژه در فلسطین اشغالی در استانه روز قدس امسال به نظر شما به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
بله، همونطور خب خدمتتون عرض کردم، عملیات استشهادی اخیری که در رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد هم مقامات این رژیم و هم مردم این رژیم رو دچار شوک کرده، و با توجه به این که حالا این احساس حقارتی که درون این در واقع صهیونیست‌ها شکل گرفته، این احتمال هستش که تندروهای این جریان بخوان در حالا 10-15 روز آینده یک تحرکاتی رو علیه فلسطینیان داشته باشن، و با توجه به این که خب مسلمان ها هم در ماه بزرگ رمضان هستن و مناسبات مذهبی خودشون رو دارن، پیشبینی به این سمت خواهد بود که ما شاهد یک 15-20 روز آینده بسیار هیجان انگیزی در سرزمین های اشغالی خواهیم بود.
آقای دانشور جنوادی، فکر میکنید که آیا باید منتظر انتفاضه جدیدی در فلسطین باشیم در استانه روز جهانی قدس؟
ببینید، در خصوص خلا که اصل این قضیه که دوچار بحران شده رژیم اسرائیل، خود این عملیاتی که هفته گذشته ما شاهد بودیم، همه اینها در اراضی 1948 هست. این خیلی اهمیت داره. ما میتونیم بگیم که از موضع ضعف نبوده و حرکت از یک موضع قوت هست. اردوگاه جنین، شما ببینید 10 سال پیش مقام معظم رهبری گفتن بحث مسلح شدن کرانه باختری رو. من این رو میخوام بگم که تمامی حرکت هایی که داره صورت میگیره حلقه وار همون در جهت انتفاضه میتواند باشد. حالا این فراز و فرود این قضیه ممکنه که شرایط خاصی رو نسبت به خودش بطلبه، اما مجموعاً حرکت نوع حرکت از موضع قوت هست، حرکت در جهت انتفاضه هست، قطعا این مسئله رو ما میتونیم بگیم. حالا وقوع اون رو اگر ما بگیم مثلا در ماه رمضان آیا میتواند باشد یا خیر، اما مجموعه کار رو قابل پیشبینی هستش که آرمان های انتفاضه الان مورد حمایت گرفته و یک شور و نشاطی رو ما تو این قضیه میبینیم که خب در شهادت طلبی، عملیات های استشهادی که در افراد نظامی، خب اینها این کار ساده ای نیست. من متاسفانه میبینم بعضی وقتا مقایسه میکنن به عنوان مثال، حالا در جریان اخیر داخل ایران که مثلا مدح میکنن در حرم رضوی و مسائل امنیتی رو مدح میکنن، این شهدای بزرگوار ما که فریب یک حرکت تکفیری توسط یک جوان فریب خورده بود، خب این فرد شهدای ما نظامی نبودن، مسلح نبودن، تیمهای حفاظتی نداشتن، اما این عملیات استشهادی که صورت گرفته در حوزه‌ای قرار گرفته که همه اینها در رصد اطلاعاتی و تحت نگاه‌های امنیتی بوده، افرادی بودن که نظامی بودن، و ما باید بگیم این جوانهایی که اومدن نقش آفرینی کردن. نگاه این بود که جوانان جنین دیگه جوانان تربیت یافته مقاومت نیستن و اینها دیگه فراموش کردن. در بالعکس شما ببینید شهدایی که الان دارن شرکت میکنن و عملیات رو انجام میدن جوان هستن، جوانانی هستن که به فکر در ذهن خود رژیم اسرائیل هیچ موقع اینها چنین عملیاتی رو انجام نخواهند داد، و میبینیم این تحقق به این یعنی جوشش انتفاضه، و ما میتونیم بگیم که این حرکت مبارک آغاز گرفته و انشالله دعا میکنیم که در این مسیر موفق باشند. ما هم از مسئولیت‌های خودمون انشالله بربیم.
انشاءالله. آقای سلطان فریه، که سوالی که مطرح است، این که شاهد هستیم که در جریان برگزاری راهپیمایی‌های روز جهانی قدس سال به سال شاهد گسترش این راهپیمایی‌ها در کشورهای مختلف، حتی کشورهای غیر اسلامی، در دفاع از آرمان فلسطین، دفاع از مقاومت فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی هستیم. چه عامل یا عواملی باعث شکل‌گیری چنین جریانی علیه رژیم صهیونیستی شده و باعث ترویج و تقویت فرهنگ مقاومت؟
یکی از عوامل قطعا همین پیروزی‌هایی هستش که درون محور مقاومت در این سال‌های اخیر شکل گرفته، و این احساس خودباوری و اینکه ما می‌توانیم باعث شده که در واقع مردم کشورهای مختلف به این باور برسن که رژیم صهیونیستی قابل شکست هست، رژیم صهیونیستی قابل عقب راندن هست، و در آخر شاهد یعنی این باور وجود داره که در آخر سرزمین‌های اشغالی از لوس این رژیم در واقع آزاد بشه. در کنار اون، خوی وحشیگری این رژیم هم یکی از عوامل دیگری بوده که باعث شده در واقع ملت‌های منطقه و ملت‌های بیدار در کنار آرمان فلسطین قرار بگیرن و در واقع محکوم کنن جنایت‌های این رژیم و این رژیم کودک‌کش صهیونیستی رو. و در واقع عامل بعدی هم هست که در واقع حتی جریان‌های مثل BDS شکل گرفته در غرب، به این دلیل هست که این رژیم به هیچ در واقع معاهده بین‌المللی پایبند نبوده، نه معاهده سازمان ملل، نه شورای امنیت و در واقع نه اتحادیه اروپا. همچنان به اون در واقع اقدامات غیر قانونی در از نظر سازمان‌های بین‌المللی خودش داره ادامه میده و به طور کل با مجموعه این عواملی که من ذکر کردم باعث شده که ملت‌های بیدار در کنار فلسطین قرار بگیرن و هر سال شاهد باشیم که گسترش پیدا کرده در واقع بیداری ملت‌ها نسبت به اقدامات غیر قانونی، وحشیانه و در واقع اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی.
بله، من خیلی ممنون هستم از حضرت عالی و دوستان که این جلسه رو برگزار کردن. من فقط میخوام این نکته رو مطرح کنم که از منظر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مسئولیت پذیری جوانان، این جهاد ترکیبی اصلا کافی نیست. ما همیشه این نگاه رو داریم که تلاش داریم انشاءالله مسئولین به ویژه در حوزه های نرم، در حوزه های علمی، ما در الان وزارت علوم رشته های مرتبط با فلسطین، رژیم صهیونیستی خیلی محدود در بعضی از دانشگاه ها داریم، اینها خیلی گسترده باید شکل بگیره. حوزه های علمی ما، مطالعات شناختی ما باید گسترش پیدا بکنه و انشالله این توازن جهاد ترکیبی شکل بگیره. و من میخوام بیشتر تاکید بکنم که در این حوزه ها خیلی جای کار داریم و انشالله با استناد به گام دوم انقلاب این حرکت شکل خواهد گرفت.
خب نکته پایانی من در این خصوص این هستش که رژیم صهیونیستی الان در بسیار وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داره. شما شاهد بودید که چندین دوره انتخابات داخل این رژیم برگزار شد تا اینکه تونستن نهایت یک دولت ائتلافی نیمبندی رو شکل بدن، دولت بنت لاپید، که اونم در آستانه در واقع فروپاشی هست. در داخل بسیار تحت فشار هست از نظر افکار عمومی و ما شاهدیم که این رژیم سعی کرده از طریق حالا عادی سازی این سازش‌هایی که با برخی دولت‌های عربی شکل میده و از طریق حالا نشست‌هایی که برگزار می‌کنه به مردم خودش اینو القا بکنه که در واقع جهان با ماست، نگران نباشید و مسائل در واقع این تهدیدات جدی نیست. اما ما میبینیم که فقط این روابط در سطح دولت ها داره شکل میگیره. مردم به هیچ وجه، رژیم، مردم منطقه، مردم کشورهای عربی به هیچ وجه این رژیم رو به مشروعیت این رژیم رو به رسمیت نشناختند و این عملیات های اخیری هم که بعد از اون نشست های نقب برگزار شد در راستای همین موضوع بود که به این پیام رو منتقل بکنه که رژیم صهیونیستی نمیتونه از این طریق اهداف خودش دست بیاره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
شما بخیر باشه دوستان شنونده. یک بار دیگه سال روز رحلت جاسوس حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت عرض میکنم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم با اعلام ساعت 18:30. دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی راه و بیراه باشید به مدت یک ساعت.
راه و بیراه، نگاهی به جریان عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی من، معنویت، آفتاب و سایه‌ها.
عرفان‌های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز